با تشکر از شما آقای اصالی و سلام به شما شنونده های گرامی، شامتان خوش. حمایت مجدد مقامات ارشد نظامی آمریکایی از پروسه اصل افغانستان، آیا برگشته عبدالرشید دوستم بر اساس کدام توافق سیاسی با حکومت صورت گرفته است؟ پاسخ این سوال را هم می شنوید. احمد ایشچی از تلاش وساطت محمد محقق در جنجال وی با جنرال دوستم سخن می گوید. با تفصیل موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم آرش همایون.
دو قماندان ارشد امریکایی استراتژی ایالات متحده را در مورد افغانستان موفق خواندند. مشاور امنیت ملی افغانستان امروز وارد ابوظبی شد و حمله مردان مسلح بر یک ساختمان دولتی در عراق با کشته شدن مهاجمان پایان یافت. قماندان نیروهای امریکایی و ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان و قماندان قماندانی مرکزی امریکا استراتژی ایالات متحده را در مورد افغانستان موفق خواندند. جنرال جان نیکلسن و جنرال جوزف واتل امروز در یک کنفرانس خبری مشترک در کابل گفتند این استراتژی کاراست و آنها همچنان در مورد تقویت داعش در افغانستان ابراز نگرانی کردند. در این کنفرانس خبری مشترک جنرال جان نیکلسن و جنرال جوزف واتل از بازگشت جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور غنی به کابل استقبال نموده ابراز امیدواری کردند که با بازگشت وی امنیت در افغانستان بهبود یابد. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. مشاور امنیت ملی افغانستان بعد از ظهر امروز وارد ابوظبی شد. بر اساس یک اعلامیه دفتر شورای امنیت ملی، محمد انیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی امروز عازم امارات متحده عربی شد تا در نشست چهار جانبه بین مشاوران امنیت ملی امریکا، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و افغانستان اشتراک کند. در این نشست روی طرح پلان عمل برای پروسه صلح افغانستان، مبارزه با تروریسم و همکاری‌های منطقه‌ای صحبت خواهد شد. یک امبولانس کلینیک ولسوالی لعل ولایت غور با یک کارمند صحی، راننده و به شمول 3 زن 4 سرنشین ملکی آن توسط طالبان ربوده شدند. جمعه‌گل یعقوبی رئیس ساعت عامه ولایت غور برای رادیو آزادی گفت:
نزدیکای از منطقه دولت افراد مسلح بردن. دیگه هنوز از سرنوشت از اونا و از اینجا که به کدام محل برده و توسط کی برده جزئیات نداره.
این در حال است که اقبال نظامی سخنگوی قماندانی امنیه غور با تایید این خبر گفته است 4 سرنشین ملکی این امبولانس محصلین بودند که برای سپری کردن رخصتی ها می خواستند با ولسوالی لعل بروند. به گفته وی 3 تن آنها خانم ها هستند. والی نامنهاد طالبان برای ولایت کاپیسا در نتیجه عملیات هوایی نیروهای خارجی کشته شد. محمد حکیم عظیمی، آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت کاپیسا به رادیو آزادی گفت در نتیجه این عملیات به شمول مولوی محمد نسیم، والی نامنهاد طالبان برای ولایت کاپیسا و قاری احسان الله، ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی تگاب، بیش از 10 تن از قماندانان طالبان کشته شدند. بر اساس یک خبر دیگر، در نتیجه حملات تیارات بی پیلوت در ولایت بغلان 11 تن از افراد طالبان کشته شدند. عبدالحی نعمتی والی بغلان به رادیو آزادی گفت در اثر حملات تیارات بی پیلوت که شب گذشته انجام شد 6 تن در ولسوالی برکه و 5 تن از افراد طالبان در ولسوالی دهنه غوری این ولایت کشته شدند. طالبان تا هنوز در مورد این رویدادها ابراز نظر نکردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. حمله مردان مسلح بر یک ساختمان دولتی در ولایت شمالی کردستان عراق با کشته شدن مهاجمان پایان یافت. به گفته مقامات محلی، نیروهای امنیتی عراق افراد مسلح را که بر این عمارت حمله کرده بودند با از بین برده و محاصره را پایان بخشیدند. بر اساس گزارش مطبوعات عراق 3 مهاجم کشته شدند و حداقل 1 حمله کننده خودش را در داخل ساختمان منفجر ساخته است. به گفته مقامات تعدادی از افراد پلیس نیز زخمی شدند. بر اساس گزارش رسانه ها، حکومت بریتانیا از احتمال بالقوه جزای اعدام در مورد دو جنگجوی گروه دولت اسلامی جلوگیری نخواهد کرد که اخیراً دستگیر شدند و ممکن است در ایالات متحده آمریکا محاکمه شوند. این دو جنگجوی گروه دولت اسلامی یا داعش در ماه جنوری سال جاری میلادی در سوریه توسط جنگجویان کرد دستگیر شدند. به نظر می رسد که دو تن آخرین افراد یک گروه مربوط به گروه دولت اسلامی یا داعش محسوب می شوند که به نام بیتلز شناخته می شوند. سازمان عفو بین الملل می گوید این قضیه به طور جدی موقف بریتانیا را به مخاطره می افکند که از مدافعان سرسخت لغو جزای اعدام به شمار می آید. یک دانشمند 74 ساله دارای طرح راکت‌های فضایی روسیه به خاطر ارائه اطلاعات به یک کشور عضو پیمان ناتو به جرم خیانت به وطن متهم شد. بر اساس گزارش روزنامه کمرسانت روسیه، ویکتور کودریاستوف دانشمند مرکز تحقیقاتی ساختن ماشین‌آلات روسیه متهم است که اطلاعات محرم در مورد تکنولوژی راکت‌های هایپرسونیک را در اختیار یک کشور عضو پیمان ناتو قرار داده است. در این گزارش از کشوری که این اطلاعات در اختیار آن قرار داده شده نام گرفته نشده است. پلیس شهر تورنتو در کانادا می گوید یک مرد مسلح بعد از تیراندازی، قتل یک زن و مجروح ساختن 14 تن دیگر با تفنگ خودش را کشت. به گفته پلیس این حمله ناوقت دیروز در شهرک گریک تاون رخ داد و در نتیجه آن یک زن کشته و 14 تن به شمول حداقل یک کودک زخمی شدند. مارک پوگاش سخنگوی پلیس گفته است قبل از وقت خواهد بود اگر گفته شود که این رویداد با تروریسم ارتباط دارد. تا هنوز انگیزه این رویداد معلوم نیست و در مورد وضعیت صحی زخمی ها معلومات ارائه نشده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. حمایت مجدد مقامات ارشد نظامی آمریکایی از پروسه صلح افغانستان.
Well, I think as General Nicholson just said, you know, our role here is to be as supportive as we can be to the Afghan-led, Afghan-owned peace process.
استقبال ریاست اجرایی حکومت افغانستان از برگشت جنرال دوستم.
خوش آمدند و انشالله که بودنشان کمک کنه برای استحکام پایه‌های وحدت ملی و همچنان تامین صلح و ثبات در کشور.
آیا برگشت آقای دوستم بر اساس کدام توافق سیاسی با حکومت صورت گرفته است؟ جواب این سوال را هم می شنوید. احمد ایشچی از تلاش وساطت محمد محقق در جنجال وی با جنرال دوستم سخن می گوید.
یک دو بار برای ما چه کردن که گویا استاد محقق می خواهد در رابطه به این قضایه پادرمیانی بکنه؟ وقتی که برای ما پیغام رسید ما بودم اگر به خاطر حرف استاد محقق میای پیش ما پذیرفته نمیتونیم و احترامی است که نبیم.
از جنجال های انتخاباتی در پاکستان هم میشنوید، با ما باشین. با سلام دوباره و شامتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل استام. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری هر روز. قماندان نیروهای آمریکایی و ماموریت حمایت قاطعی ناتو در افغانستان و قماندان قماندانی مرکزی آمریکا امروز استراتژی کشور خود برای افغانستان موافق خواندند. جنرال جان نیکلسن و جنرال جوزف فوتل امروز در یک کنفرانس خبری مشترک در کابل گفتند که این استراتژی مؤثر است. اونا همچنان در مورد تقویت داعش در افغانستان ابراز نگرانی کردند. ای دو قماندان ارشد امریکایی در حال در مورد تقویت داعش در افغانستان ابراز نگرانی کردند که گروه دیروز مسئولیت یک حمله مرگبار در نزدیکی میدان هوایی کابل به عهده گرفت، حمله که در او حدود 60 تن کشته و زخمی شدند. ای در حال است که در یک اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته شده که رئیس جمهور غنی در ملاقات با جنرال جوزف ووتل قماندان قومندانی که مرکزی که امریکا در مورد انتخابات مذاکرات بین الافغانی گستال تجهیز و تقویت نیروهای امنیتی افغان و مبارزی مشترک بر ضد تروریسم صحبت کرد. این دو قومندان بار دیگه بر پاکستان تاکید کردند که به خاطر تامین صلح در منطقه اقدامات را اتخاذ کنند. آقای واتل و نیکلسن در کنفرانس مشترک خبری امروزشان هم حمایت قوی خود از پروسه صلح افغانستان ابراز داشتند. جنرال نیکلسن در مورد گفت:
Within 10 months of the announcement of President Trump's South Asia policy, we had the first ever ceasefire.
وی میگوید در جریان دم و بعد از اعلان استراتژیک رئیس جمهور ترامپ ما شاهد اولین آتش بس در جنگ 17 ساله افغانستان بودیم. این نماینده یک میل مخلصانه برای صلح نه تنها از سوی حکومت افغانستان بود، بلکه نشان دهنده خواست مردم افغانستان برای صلح و نقش جامعه مدنی، فعالین صلح زنان، زنان فعال در بخش صلح و ایالات متحده و اعضای ائتلاف ناتو هم از آن حمایت می کنند. جنرال جوزف واتل، قومندانی که مرکزی امریکا هم در ابراز حمایت از تلاش های صلح حکومت افغانستان گفت:
Well, I think as General Nicholson just said, you know, our role here.
وی میگوید فکر میکنم چنانچه جنرال نیکلسن همین حال گفت، نقش ما اینجا این است که تا حدی که میتوانیم مؤثر و حمایت کننده باشیم و از پروسه صلح بر رهبری و مالکیت افغانها حمایت نماییم. شنونده عزیز، در این کنفرانس خبری مشترک جنرال جان نیکلسن و جوزف واتل از بازگشت جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور غنی به کابل استقبال شد. اونا از برگشت آقای دوستم استقبال کرده و ابراز امیدواری کردند که با بازگشت آقای دوستم امنیت در افغانستان بهبود بیافه. از طرف دیگه عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان هم برگشت آقای دوستم مورد استقبال قرار داده و ابراز امیدواری کرده که آمدن دوستم به کابل در پروسه با ثبات سازی کشور کمک کنه. همکارم جاوید حسنزاده جزئیات دارم.
آمدن جنرال عبدالرشید دوستم و اول ریاست جمهوری به کشور با استقبال ریاست اجرایی حکومت روبرو شده است. عبدالله عبدالله روز دوشنبه قبل از نشست شورای وزیران ابراز امیدواری کرد که آمدن جنرال دوستم در تامین صلح و ثبات در کشور مؤثر واقع شود.
آمدن جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری را استقبال میکنیم. خوش آمدن و انشالله که بودنشان کمک کنه برای استحکام پایه‌های وحدت ملی و همچنان تامین صلح و ثبات در کشور.
جنرال دوستم که نوقت روز یکشنبه از انقره به کابل رسید، از سوی مقامات بلندپایه فعلی و قبلی و طرفدارانش در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی مورد استقبال گرم قرار گرفت. آقای دوستم در مراسمی که به مناسبت برگشتش به کشور برگزار شده بود گفت که از تلاش های حکومت وحدت ملی در بخش صلح حمایت میکند و این تلاش ها در بخش صلح را از اولویت های مهم حکومت خواند. جنرال عبدالرشید دوستم که پس از 14 ماه اقامت در ترکیه به کابل برگشت، در سخنرانی روز گذشته از طرفدارانش در ولایت‌های فاریاب، جوزجان، سمنگان، سرپل و دیگر مناطق خواست که تمام راه‌های مواصلاتی، ادارات دولتی و غیر دولتی در اعتراض به گرفتاری نظام الدین قیصری مسدود شده است را دوباره باز کنند. در همین حال شماری از کارشناسان سیاسی افغان میگویند که آمدن جنرال دوستم تنها طرفدارانش را آرامش بخشیده است و این توقع نمی‌رود که آمدن وی در بخش تامین صلح و ثبات در تمام کشور تاثیرگذار باشد. وزیر صافی، استاد پانتون کابل و کارشناس امور سیاسی افغان:
فاریاب خلل، جوزجان خلل،
وی میگوید با آمدن وی تظاهرات در شمال متوقف می شود و مردم آرام می گیرند، منطقه هم آرام می شود. اما اینکه آمدن وی در تامین صلح و ثبات در تمام کشور کمک کند، این یک مبالغه است و هیچ تاثیری ندارد. عبدالرشید دوستم به آزار اذیت احمد اشچی، چهره سیاسی و شناخته شده در جوزجان، متهم است و گفته می شود که پس از افزایش اختلافش با رئیس جمهور به ترکیه رفته و دوباره به کشور برنگشت. رئیس جمهور در مورد سفر وی به ترکیه گفته بود که موضوع جنرال دوستم یک موضوع عدلی و قضایی است و این با سارنوالی افغانستان ارتباط دارد. پس از آن گزارش های هم به نشر رسیدند که جنرال دوستم اراده برگشت به کشور را داشت، اما برای تیاره حامل وی در میدان هوایی ولایت بلخ در شمال کشور اجازه نشست دادن نشد. اما جنرال دوستم میگوید که برای تداوی به ترکیه رفته بود و به خواست دکتران این مدت را در آنجا باقی ماند.
جنرال عبدالرشید دوستم بعد از حدود 15 ماه به کشور برگشت. شنونده عزیز، چی فکر میکنین که آیا برگشت آقای دوستم بر اساس کدام توافق سیاسی با حکومت صورت گرفته یا در نتیجه فشارهای مخالفین سیاسی حکومت؟ همین موضوع را ساعت پیش با نجیب محمود، کارشناس امور سیاسی افغان و استاد پوانتون کابل در میان گذاشتیم. آقای محمود گفت
مدت زیادی بود که آقای دوستم در ترکیه بودن و هیچ شک وجود ندارد که در این زمان کسانی که جز دولت بودن، که از جمله خود آقای دوستم بود، آمیایش با دولت تماس نگرفته باشه و بحث برگشت آقای دوستم مطرح نکرده باشه. یعنی باور من این است که از این جنا اگر تقلید صورت گرفته زیاد نتیجه بخش نبوده. چرا زمان وقتی که مظاهرات در شمال افغانستان شدت میگیره و این مظاهرات باعث میشه که بخش اقتصادی، سیاسی و بخش تجاری افغانستان محدود و محصور شود، این زمان است که دولت بحث برگشت آقای دوستم مطرح میکنه و کوشش میکنن که از فشارهایی که از این بابت به وجود آمده تا اندازه کم بکنه و فکر میکنن تشریفات هم که صورت گرفته در حقیقت مرهم گذاشتن روی خواسته های مردم است. یعنی من زیاد فکر نکنم که فشارهای سیاسی در داخل خود دولت باعث شده باشه که آقای دوستم در بگرده. دقیقا احتمال زیاد وجود داره که نقش مظاهرات، نقش گردمایی های مردمی تا اندازه زیاد داره روی برگشت آقای دوستم تاثیرگذار است. اما یک چیزی داره که حال احساس میشه و اینست که آقای دوستم این بار شاید با چانس بیشتر و با اقتدار بیشتر برگشته باشه، چون هر دیر که در اختیار خود داره زمان فشار مردمی است تا اندازه زیاد روی تصمیم گیری هایش در عنوان معاون اول تاثیر خواهد گذاشت.
اظهارات شما درست آقای محمود. خب فرض کنید اگر کدام توافقه بین حکومت افغانستان و آقای دوستم صورت گرفته باشه، مخصوصا با در نظر داشت انتخابات آینده ریاست جمهوری، چی فکر میکنین که چی پلان های شاید ترسیم شده باشه؟
خب یانوس رایدنی پیش از وقت است که ما فکر کنیم که قدرت تا یک بار دیگه آقای دوستم در پالوی خود داشته باشه و در انتخابات بعدی هم از رای آقای دوستم استفاده بکنه. تجربه نبود 14 ماه شاید جنبش اسلامی یک فکر را داده باشه که بار دیگه باید احساسی فکر نکنن، بلکه بر اساس آن چیزی که واقعیت است و آن چیزی که نام میتونن به کرسی بشنن شاید تصمیم گیری بکنن. چون در حکومت ولایت ملی عزل نصب زیاد صورت گرفت، دولت تا اندازه زیاد را با بحران مدیریتی و خلای قدرت در احضای گوناگون مواجه بوده، شاید این تجربه تا اندازه زیاد را برای طرفداران آقای دوستم یک فکر بده که بار دیگه شاید با این کار نیاین، مگر اینکه تظاهرات خیلی قوی وجود داشته باشه مبنی بر اینکه آقای دوستم برای همیشه از طرف دولت احترام نشه و موقعیتش برای جاده نشه. و بعدی است برای زنی ها تا هنوز هم شاید زیاد به این بار متمرکز نباشن. از طرف دیگه آمیان آقای دوستم مثل آقای عطا محمد نور و آقای محقق شاید در دور بعدی انتخابات تا اندازه روی تصمیم گیری آقای دوستم نفوذ داشته باشند و شاید هم آقای دوستم بخواهد این بار اگر وارد صحنه سیاسی یا کارگر انتخاباتی شود رای دوست خودم تا اندازه زیاد مراحت بکنه.
با در نظر داشت همین جواب شما، پس آیا شما به این نظر هستین که سرنوشت ائتلاف مسما به نجات دست نخورده باقی میمانه با برگشت آقای دوستم و کدام توافق احتمالی با حکومت؟
خب تا هکنون اینا تا اندازه زیاد دید بازدیدهای خود را نگاه کردن و دولت را دقیقا مطالعه میکنن و شاید هم علت برگشت آقای دوستم با دادن امتیازات ویژه برای این است که آقای دوستم تا اندازه زیاد او جنا را رها بکنه و برگرده به سمت قدرت و شاید هم پیشکش بعدی باشه که در دور بعدی خود به عنوان شخص دوم مطرح است. اما این که جنبش اسلامی و طرفداران آقای دوستم مثل آقای نور و آقای محقق چقدر روی تصمیم گیری های آقای دوستم موثر هستند و چقدر براش گذشت میکنن که دوره دوره خوب برتر نبود، این بستگی به آینده داره.
نجیب محمود کارشناس امور سیاسی افغان بود که نظر خود در مورد پیامدهای سیاسی برگشت آقای دوستم ابراز داشت. با مسائل مربوط به آقای دوستم میمانیم. احمد ایشچی والی ازبق جوزجان که آقای دوستم متهم به لت و کوب خود کرده گفته که چندین بار نزدیکان عبدالرشید دوستم تلاش کردند تا با پا در میانی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایه سیش حلو فصل کنن. آقای ایشچی به رادیو آزادی گفته که هیچ وقت جرگه های قومی را برای حل قضیه خود نمی خواهد و باید نهادهای مربوط دولتی در این باره قانون تطبیق کنند. کارشناسای حقوقی هم میگن که در این قضیه تدبیر جرگه های قومی کار قانونی نیست و اگر احمد ایشچی عبدالرشید دوستوما ببخشه هم که خیره که مرا لط کردی لوی سالنبالی مکلف است تا این دوسیه را نهایی بسازه. نصرت پارسا جزئیات داره.
احمد ایشچی تایید میکند که تا حال چندین بار از آدرس عبدالرشید دوستم تلاش شده تا از طریق جرگه های قومی به قضی بدرفتاری با وی رسیدگی شود. آقای ایشچی روز دوشنبه در مصاحبه با رادیو آزادی گفت پیش از این محمد محقق خواسته که میان او و عبدالرشید دوستم پادر میانی کند.
یک دو بار برای ما چه کردن که گویا استاد محقق میخواید در رابطه به قضیه میانجی پادر میانی بکنه. وقتی که برای ما پیغام رسید ما گفتم اگر به خاطر حرف استاد محقق میای پیش ما، ما او را پذیرفته نمیتونیم و بهتر همی است که نبیه.
بشیر احمد تیانج سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان و محمد محقق معاون دوم ریاست اجرای از ابراز نظر در این باره خودداری کردند. آقای ایشچی همچنان میگوید نهادهای حکومتی به خصوص لوی سارنوالی و استر محکمه باید به این قضیه رسیدگی کنند. به گفته وی تدبیر جرگه قومی در این باره برای وی قابل قبول نیست. احمد ایشچی والی پیشین جوزجان در ماه قوس سال 1395 ادعا کرد که عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور و ایراله تکوب کرده و همچنان با او بدرفتاری جنسی کرده است. هرچند نزدیکان آقای دوستم این ادعای ایشچی را بارها رد کردند، اما مقام‌های حکومتی از جمله رئیس جمهور پیش از این گفته است که این قضیه از سوی لوی سارنوالی بررسی خواهد شد. بشیر احمد تیانج سخنگوی حزب جنبش ملی پیش از این گفته است بر اساس قانون اساسی لوی سارنوالی صلاحیت تحقیق از معاون اول رئیس جمهور را ندارد و احمد ایشچی بارها گفته است اگر به این قضیه رسیدگی نشود وی برای تامین عدالت تا نهادهای بین المللی نیز مراجعه خواهد کرد. بر اساس اسنادی که سال گذشته در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته بود، یک محکمه ابتدایی در کابل 8 محافظ معاون اول رئیس جمهور را در پیوند به این قضیه به زندان محکوم کرده است. با تازگی روز دوشنبه یک منبع در استر محکمه به دلیل حساس بودن موضوع که نخواست از وی نام بگیریم بر رادیو آزادی گفت تا حال هیچ دوسیه درباره عبدالرشید دوستم با آنان فرستاده نشده است. این در حالی است که عبدالرشید دوستم پس از ادعای احمد ایشچی 14 ماه قبل به ترکیه رفت و روز گذشته به کابل برگشت. احمد ایشچی روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت پذیرایی گرم حکومت از عبدالرشید دوستم نشان می‌دهد که حکومت بر سر قضیه وی با آقای دوستم معامله کرده است. ریاست جمهوری و لوی سارنوالی از ابراز نظر در این باره خودداری کردند. در همین حال برخی کارشناسان حقوقی هرچند بازگشت عبدالرشید دوستم به افغانستان و ادامه کار او را به عنوان معاون اول رئیس جمهور مطابق قانون می‌دانند، اما می‌گویند لوی سارنوالی مکلفیت دارد تا دوسیه مربوط به عبدالرشید دوستم را تکمیل کند. سبحان مصباح یکی از این کارشناسان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت
آقای ایشچی من حیث یک متضرر جرم میتونه که ابرام تا او مشکل نیست، از حق العبد خود میتونه گذاشته، ولی ما با موضوع حق الله مربوط میشه به اداره لوی سارنوالی و لوی سارنوال من حیث یک حاد مستقر در قوه اجرایی افغان حکومت در حقیقت مکلفیت بسیار عمدهشی نمی هست که امی قضیه ای را که آغاز کرده ای را به اکمال برسانه.
آقای مصباح همچنان میگوید عبدالرشید دوستم نیز باید در برابر اتهامات وارد شده از خود دفاع کند. به گفته وی در صورتی که آقای دوستم این اتهامات را رد میکند باید از طریق نهادهای مربوط اتهامات وارد شده بالای خود را بی بنیاد ثابت کند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
کمیسیون امنیت داخلی ولسی چرگز بدتر شدن وضعیت امنیتی ولایت ننگرهار خبر داده. هیئت کمیسیون که برای ارزیابی وضعیت امنیتی ننگرهار به ولایت سفر کرده بود امروز در نشست عمومی ولسی چرگز گفت که در 3 ماه گذشته 600 تن در ننگرهار کشته و زخمی شدند. آرزو قیاسی و تفصیل موضوع.
یافته های هیئت موظف کمیسیون امنیت داخلی ولایت سیجرگه برای ارزیابی وضعیت امنیتی ولایت ننگرهار نشان می دهد که با وجود تبدیلی اکثر مسئولین امنیتی این ولایت باز هم وضعیت امنیتی ننگرهار روبه و خیم شدن است. عبدالحی آخوندزاده معاون کمیسیون امنیت داخلی ولی سجرگه و عضو این هیئت روز دوشنبه در نشست عمومی این جرگه با ارائه گزارش گفت که در مرکز و برخی ولسوالی های ننگرهار فعالیت طالبان مسلح و گروه داعش در مقایسه با گذشته 80% افزایش یافته است.
در سه ماه گذشته بالای مردم ملکی و ادارات ملکی 18 حمله انتحاری اسوی مخالفین مسلح صورت گرفته است و در نتیجه این حملات 600 فرد ملکی و نظامی کشته و زخمی شدند.
آقای خنزاده افزود با وجود که در این اواخر در مقام ولایت ننگرهار قماندانی امنیه، آمریت امنیت و قماندانی های امنیتی ولسوالی ها افراد جدید گماشته شده، اما باز هم امنیت این ولایت بهبود نیافته بلکه بدتر هم شده است. به اساس معلومات وزارت دفاع افغانستان با وجود نفوذ طالبان مسلح در برخی ولسوالی های سرحدی ولایت ننگرهار در سال 2014 میلادی برای نخستین بار در برخی ولسوالی های این ولایت نشانه های از وجود گروه داعش نیز ظاهر گردید. مسئولین ولایت ننگرهار میگویند در بسیاری ولسوالی های سرحدی این ولایت لانه های داعش از بین برده شده است. تلاش نمودیم تا در مورد نگرانی ها از افزایش ناامنی ها در ولایت ننگرهار نظر وزارت داخله را داشته باشیم ولی موفق نشدیم. اما حیات الله حیات ولی ننگرهار سه‌شنبه هفته گذشته در مصاحبه با رادیو آزادی گفته است که برای بهبود وضعیت امنیتی این ولایت تدابیر جدی اتخاذ شده است.
برای این شهر برنامه های ویژه داریم. با آن خواهیم توانست که از نفوذ داعش جلوگیری کنیم. امنیت در این ولایت به اندازه‌ای که آوازه می شود خراب نیست. مردم باید برای نیروهای امنیتی و دفاعیشان باور داشته باشند و وضعیت انشاءالله به طور کامل تحت کنترل قرار دارد.
حملات بر اهل هنود و میدان کرکت در ولایت ننگرهار از حادثاتی اند که بعد ها تن از افراد ملکی در آن کشته و زخمی شدند. این در حالی است که رئیس جمهور محمد اشرف غنی هنگام فرش به ننگرهار برای بهبود وضعیت امنیتی هدایتی را به مسئولین این ولایت داده بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اول هم گزارش از کشور همسایه پاکستان. قرار است به زودی در این کشور انتخابات سراسری برگزار شود، ولی گفته میشه این انتخابات با مشکلات مواجه به همراه خود بود. همکار مقیم نایب جزئیات بیشتر موضوع را داره. آقای نایب بفرمایین تفصیل مسئله انتخابات پاکستان بدین.
بله، اقلیت ها در پاکستان در آستانه انتخابات روز چهارشنبه در این کشور در تلاشند تا خود را بهتر نشان دهند و صدایشان را بلند کنند. وضعیت در پاکستان مبارزه جدی اقلیت های مذهبی مسیحی، سیک، احمدی و دیگر ها را می طلبد که 4% نفوس 200 میلیونی پاکستان را تشکیل می دهند. شیعیان نیز 15-20% جامعه مسلمان پاکستان را می سازند. سیستم انتخابات مغلق پاکستان به اقلیت ها و زنان بر اساس احزابشان در انتخابات کرسی های اندکی را اختصاص دادند. اما برای کرسی های باقی مانده در 2 مجلس اسامبلی ملی و 4 مجلس ایالتیان عده ای از کاندیدان گروه های اقلیت در انتخابات سهم گرفته می توانند که وابسته به احزاب نبوده و به طور مستقل خود را نامزد کنند. نگرانی دیگر اقلیت ها در آستانه انتخابات پاکستان حضور گروه های تندرو می باشند که خود را در انتخابات به نام های جدید و نامزدان منطقه‌ای کاندید کردند. در این حال احزاب تندرو پاکستان روی وعده اجرایی کردن قانون جنجالی توهین به مقدسات نیز تبلیغ می کنند، قانونی که به پیگرد قانونی هر کسی که به دین اسلام توهین کند اجازه می دهد. آی رحمان عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان میگوید پاکستان در برابر حقوق اقلیت ها زیاد تحمل پذیر نیست. او از حکومت خواست که برای اطمینان از این که اقلیت ها میتونند رای خود را بدهند تلاش کافی به خرج دهد.
بله، با تشکر از شما آقای نایب، این موضوع را حتما در جریان برنامه های ما دنبال می کنیم. حال ساعت نزدیک به 7 به وقت افغانستان است. ما هم به پایان این مجله خبری می رسیم. شنونده عزیز، یک دنیا تشکر که با رادیوی آزادی بودین. رادیوی آزادی، آزادی هر روز از 7 تا 7 با تازه ترین، دقیق ترین و معتبرترین خبرها با شماست. صادقانه خبرها را به شما می ده، قضاوت هم به دست شما ها میگذاره. شامتان خوش، خداحافظ.